درس مختصر جلسه 30 شب یک شنبه 23/8/88.
عبارتی بود، یک مقدمه گفتیم در رابطه با اینکه مجاز دو تا قرینه میخواد، کنایه یکی، یک توضیحی داده شد. مقدمه دیگر، حالا این عبارت رو بخوانیم، این مقدمه رو بخوانیم و تطبیق کنیم. عبارت این بود: و اما فی الانتقال عطف علی قوله اما فی النظم، ای لا یکون الکلام ظاهر الدلاله علی المراد لخلل واقع فی انتقال الذهن من المعنى الاول المفهوم بحسب اللغه الى المعنى الثانی المقصود، و ذالک به سبب ایراد لوازم البعیده المفتقره الى الوسائط الكثيره مع خفاء القرائن الداله على المقصود. یه مقدمه اون شب گفتیم، یه مقدمه دیگری هم اضافه به شب گفتیم. این مقدمه در رابطه با دلالت تصوریه و دلالت تصدیقیه در مجاز، در کنایه، در مشترک، حقیقت، همه اینا دید. دلالت تصوریه به این است که حالا مال لفظ میگیم، البته حالا گاهی اوقاتم شاید معنا هم گاهی بیاد، ولی خب حالا لفظش. دلالت تصوریه به این است که لفظ را که انسان میشنوه و به ذهنش میاد، معنا هم به ذهنش میاد. حالا اهم از این که متکلم این معنا را اصلا اراده کرده یا نکرده، اون کاری نداریم. اینو میگن دلالت تصوریه. دلالت تصدیقیه به این است که لفظ که مثلا گفته شد معنا به ذهن میاد و انسان میفهمد که متکلم این را اراده کرده. یعنی لفظ دلالت میکند بر این که مراد متکلم اینه. این دومی را میگن دلالت تصدیقیه. حالا از باب مثال یکی دوتا مثال زده بشه. نوعنم دلالت تصدیقیه یک قرینه یا قرینه مانندی بایستی در کنارش باشه تا دلالت تصدیقیه حاصل بشه. از لفظ به ما این که لفظه دلالت تصدیقیه مشکل حاصل بشه، دلالت تصوریه چلو اون حاصل بشه، قرینه و اینام نمیخواد. از باب مثال حالا یه مثالی از حقیقت بزنم. من میگم رأی تو اسد، اسد معنای حقیقی شیره. شما به مجرد این که لفظ اسد را شنیدید فورا شیر به ذهنتان میاد. چی؟ این که من شیر را اراده کرده باشم چه شیر را اراده نکرده باشم، رجل و شجاع را اراده کرده باشم. آخه من وقتی که میگم رأی تو اسدن، اسد موضوع له شیر، مخاطب به مجرد شنیدن این لفظ اسد موضوع له به ذهنش میاد. البته در صورتی که خب بداند لفظ اسد برای شیر وضع شده بود و این حرف، ولی میخواد بفهمد که من از اسد شیر را هم اراده کرده باشم، اینه الان نمیدونه. احتمال میداد شیر را اراده کرده باشم، احتمال میداد که رجل و شجاع را اراده کرده باشم. لذا به ذهن آمدن شیر از اسد با فرض این که من مخاطب فعلا شک دارم که آیا متکلم خود شیر را اراده کرده یا رجل و شجاع را، اینجا دلالت اسد بر شیر دلالت تصوری. خب جا رأیت اسد را گفت و پشت سرش من منتظر میشم. اگر قرینه آورد یرمی مثلا، میفهمیم که مرادش از اسد شیر نیست. اگر قرینه نیاورد بر مجازیت، از نیاوردن قرینه میفهمم که مرادش از اسد همون شیر. لفظ اسد خودش ذاتاً دلالت تصوریه ایجاد کرد، نیامدن قرینه بر مجازیت که زمیمه شد به اسد، اینها دوتایی ایجاد کردن دلالت تصدیقیه را هم. اول دلالت تصوریه، بعد دوتایی دلالت تصدیقیه درست کرد. من مخاطب میگه خب اگر قرضش شیر نبود قرینه میابود، حالا که قرینه نیاورده بر مجازیت و اینا، پس معلوم میشود که مراد از اسد، مرادش از اسد شیره. اینجا اسد دو تا دلالت، اول تصوریه بعدن دلالت تصدیقیه ایجاد. حالا این دلالت تصدیقی یا را خود لفظ ایجاد میکنه لفظ اسد، یا این را قرینه ایجاد میکنه، یا دوتایی با هم بگیم دوتایی بد حرفی نیست. یعنی لفظ اسد با اون قرینه، قرینه در اینجا چیه؟ تسامحاً همون نیامدن قرینه بر مجازیت شما بگید. این دوتایی دلالت تصدیقی ایجاد. این یک مثال. مثال دیگر، لفظیست مشترک بین دو معنا یا ده معنا، فرق نمیکنه. حالا دو معنا بگیم، یعنی برای هر دو وضع شد. در این مدرسه دو تا زید نام هست، من میگم زید، شما را صدا میکنم. همین که زید گفتم، اون دو تا زید هر دو به ذهن شما میاد، یکی را اراده کرده ای، یکی را اراده نکرده ای. ولی با شنیدن لفظ زید هر دو ذهن به ذهن شما، هر دو زید به ذهن شما میاد. اینجا لفظ زید دلالت تصوری دارد بر اون زید و دلالت تصوری دارد بر این زید، و هر دو دلالت دارد، دلالت تصوری. اون وقت متکلم در اینجا وظیفش این است که قرینه معینه نصب کند و مراد خود را از این دو معنا برای مخاطب معین کند، ولذا یک قرینه زمیمه می کند به لفظ زید، میگه زید هم مباحثت تو را مخواه، اون زیدی که با هم دیگه مباحثه میکنید تو را با هم دیگه مباحثه میکنید قرینه از چسبید به زید. زید با این قرینه دوتایی یک دلالت تصدیقیه ایجاد کردن نسبت به اون زیدی که مراد متکلمه. به مجرد گفته شدن زید با قطع نظر از قرینه، دو تا دلالت تصوری لفظ زید داشت، یکی بر این یکی بر اون، هر دو به ذهن آمدن دیگه، ولی با قرینه یک دلالت تصدیقی ایجاد شد نسبت به اون زیدی که از لفظ زید اراده شده. خب این هم دلالت تصوری و دلالت تصدیقی در لفظ مشترک. میایم سراغ کنایه و مجاز. حالا مجاز کنایه هم همین، در اینجا هم من گفتم من زید چی شیر دیدم، شیر ندیدم، رجل و شجاع دیدم. اینجا میگم رأیت و اسد، رأیت و اسد. ابتداعا به ذهن شما از لفظ اسد شیر میاد به دلالت تصوری، ابتداعا به مجرد شنیدن لفظ اسد به ذهن شما شیر میاد به دلالت تصوری، یعنی لفظ اسد دلالت تصوری دارد بر خود شیر که موضوعون لهش. بعد متکلم یرمی را به او میچسباند، رأیتُ اسدًا یرمی. یرمی که به اسد چسبید یک دلالت تصدیقی ایجاد میکند بر این که مراد متکلم از اسد در اینجا رجل شجاعه. دلالت بر رجل شجاع خود اسد نداشت به دلالت تصدیق، به کمک یرمی این دلالت ایجاد شد. پس اینجا لفظ اسد خودش دلالت بر شیر داره، ولی شیر مراد نیست، دلالت تصدیقی بر رجل و شجاع دارد که مراده. شما از قرینه فهمیدید که مراد متکلم از اسد رجل شجاعه، دلالتش بر رجل و شجاع به کمک یرمی شد دلالت تصدیقی. پس بنابراین ما یک دلالت تصوری داریم که از شنیدن لفظ معنا به ذهن بیاد، اما از این که اون مراد متکلم باشد یا نباشد. مراد از دلالت تصدیقی یعنی لفظ بلو به کمک قرینه دلالت بر یک معنایی بکنم که اون مراد متکلمه، و لفظم این را به شما تفهیم کند که مرادشون، یعنی از لفظ به کمک قرینه بفهمی که مراد متکلم اینه. این میشه دلالت تصدیقی. دلالت لفظ بر مراد بدون این که متکلم بفهمد این مراد، اون تصدیقی نیست، تصوریه. در لفظ مشترک گفتیم وقتی که استعمال میکنه دلالت کرد هم بر مراد هم بر غیر مراد، ولی هر دو اینها دلالت تصوری بود. قرینه که چسبید مخاطب فهمید از لفظ زید این زید اراده شده، این میشه دلالت تصدیقی، ولذا لفظ زید اول دو تا دلالت تصوری داشت، بعد یک دلالت تصدیقی هم پیدا کرد. خب این هم مقدمه دوم که در اینجا مطرح میشه. حالا یک ترجمه مانندی برای این عبارت بکنیم، باز بعضی از قسمت ها را اون قرینه معینه اش قرینه دلالت تصدیقی درست کنه. معینش، اون سالفه یعنی اون مانعش تطبیقی درست نمی کنه. نه کار نداره تو با اون کار، اون دلالت تصوری اصلا او به ذهن آمدنش میگیم دلالت تصوری، قرینم بیاری اون نرد، فقط سخون مراد نیست، این یکی مراد. دیگه بله در مقام گفتن آخرش لفظ دلالت تصدیقی رو پیدا میکنه، مگر این که اونقدر یعنی متکل قرینه مرینه تو کار نباشد، مخاطب تا آخر در شک و تردید بمانه، اونجا دیگه دلالت تصدیقی نخواهد. زید تو را میخواد، ساکت شد، ساکت شد، تصوری حاصل شده، تصدیق حاصل نمیشه. اگر اصلا قرینه نیارد تا آخر دلالت تصدیقی حاصل نمیشه، اگر برای تعیین یکی آورد اونجا دلالت تصدیقی حاصل میشه.
مشترک
در دینات اصلا قرینه نیاوردن دلیل میشود برای این که مراد معنای حقیقی اصالت الحقیقه، برای همین به کار میبرن دیگه. خب نشان نمیده یعنی تعیین نمیکنه، نه دلالت نمیکنه.
واسه صارفه نمیخواد، چون ذهن به هیچ کدوم نمیره، نه اینکه به هر دو میره.
نه. دو احتمالینه. قرینه مراد از لفظ زید در اینجا در این مدرسه گفتیم تو سر زید نام بیشتر نیست. و شما میگی زید شما را میخواد، این معلوم است که زید در این مدرسه یکی از این دو. این لفظ زید را که مخاطب شنید هم به ذهنش این زید میاد هم اون یکی، این معنی دلالت. تو شما مخاطبم احتمال میدید که این زید مراد متکلم باشد، احتمال میدید اون مراد باشد، قرینه معینه میاد میگه این مراده. صارفه نمیخواد، این میاد میگه مرادش اینه، میگه تو دو احتمال میدی در باره مراد متکلم، مرادش اینه، یعنی لفظ که زید تو را میخواد معلومه یک زید اراده کرده، این زید آیا اونه یا اینه مجمله مبهمه، این قرینه میاد میگه بله این زید اراده شده، اینه با هم را برطرف میکنه، میگه صرف کردن نمیخواد که احتمال را میداد اینش. اونجا صارفه، اونجا نسبت به مراد قرینه صارفه میخواد بیاد بگه که این بین که مرادشون نیست، صارفه هم برای چیز میامد، برای درست کردن دلالت تصدیقی میآورد دیگه، در حقیقت و مجاز هم دلالت تصوری بخوای یا نخوای حاصل میشه، منتها صارفه میامد این رو از اون بین برمیگردانه، میخواد بگه مرادش اون نیست بلکه در قرینه معینه هم که در مشترک آورده میشه، اینم همین کار را میکنه، میگه مراد متکلم از این لفظ اینه، یعنی مثل این که میگه جاءنی رجلون، رجل کیه مشخص نیست، یک تعبیری میاری این رجل را مشخص میکنه، مراد را مشخص میکنه در اینجا. و یا در انتقال بحث در تعقید معنوی بود، تعقیدم این بود که لفظ گفته شده به معنایی ازش اراده شده، ولی این لفظ در بیان اون معنا پیچیدگی داره، اون معنا را به وضوح نمیتونه روشن کنه، عیب هست در تعبیر، ایراد هست، این سبب شده است که نتوند اون معنای مراد را خوب مشخص کنه. گفتیم یا این معناش تعقید بود، تعقیدم گفتیم یا لفظی یا معنوی، لفظی را خواندیم، معنویش هم الان هست که میخوایم. در معنوی همینه، لفظ گفته شده، این لفظ یک معنای حقیقی دارد و یک معنای مجازی دارد، یا معنای کنایی، حالا شما بگید دو تا دیگه هم کنایه و مجاز هست، لفظ معنای حقیقی دارد معنای کنایی دارد، لفظ معنای حقیقی دارد معنای مجازی دارد، متکلم در این کنایه و مجاز لفظ را میگه و از این لفظ اراده میکند اون معنای کنایی رو یا اون معنای مجازی رو. حتما قرینه بایستی در اینجا باشد، دال بر این که از این لفظ اون معنی مجازی یا اون معنی کنایی اراده شده. یه مرتبه مخاطب با آسانی میفهمد که مراد متکلم اون معنی مجازی یا اون معنی کنایی، یه مرتبه با آسانی نمیتوند بفهمد. در جایی که با آسانی نتوند بفهمد، تعقید معنوی جایگاهش این منتها میگن مثل این که مثلا لفظی گفته بشود معنی مجازی بعید یا معنی کنایی بعید از او اراده بشه، قرینه واضح هم در بین نباشه و مخاطب منتقل به مراد متکلم با آسانی نمیشه. ای بسا ممکنه به اشتباه هم بیفتد، عوضی هم بگیره. چون وقتی که مجاز میخوای استعمال کنی یا کنایه باید استعمال بکنی، یک قرینه واضحه بایستی در بین باشد که مخاطب بتوند اون معنا را از این بفهمد، نه اینکه بشنوه و نتونه بفهمد و مدتها فکر بکند و از 10 نفر بپرسه تا بفهمد مراد شما چی از این ده. این تعقید معنوی درست میکنه. اشاره هم همین جوریه. مطلب را با اشاره میخوای بگی، حقش این است که اشاره واضحه باشه. اشارات خفیه مطلب را خراب میکنه، مخاطب را به اشتباه میاندازه. حالا یک قصه یادم حسونم بگیم. شیخ جعفر شوشتری داره رحمت کنه از وعاظ دیگه زبردستی بوده و اوائل البته بلد نبوده و لطفی بهش شده بود و نظری شده بود و دیگه خوب صحبت میکرد این حرف ذوق باشد، علاقه ذوق با این حرفا باشد، یه چیزایی طرف در میاره خیلی جالب، هر کس ذهنش به این نمیره. حالا ایشون هم منبرهای خوبی میرفته و روزهای بسیار خوبی میخونده، روزهای بسیار خوب. بعضی ها میبینید حتما چند تا دروغ باید اونجا اضافه کنن تا طرف گریه بکن. بعضی ها نخیر، حالا ذوقش بالاست یا هرچی، یه طوری میگه که طرف، یا تعبیر مناسبی میگه که طرف خیلی درش خطر میکنه. حالا یک قصه دیگر هم آمد بگیم میخوام بگم اونی که آدم وارد باشه و متلط باشد از یک راههایی میارد که حرفش تأثیرش بیشتر میشه. ذوق خیلی مهم است در این زمین ها. نقل میکنن حالا ناصرالدین شاه میگن یعنی یه وقتی رفته بود کربلا و بعد گفته بود یک منبری یک واعظی بیارید که اینجا حالا میخواد بره داخل حرم بشه، بیاره یه خود روزه بخونه من گریم بیاد بعد با گریه داخل حرم بشه. اینجور آدم هم که خب دیگه با کتکم گریهشان نمی کنه. خب اونجا ایستاد و این روزه خانه میارن میخونه نیم ساعت یک ربع ساعت من هشت در نمیارن اون یکی میارن اون یکی میارن خدا یه چیکار بکنه. اینم هر دو پاش توی کفش کرده و میگه یا باید گریه بکنم با گریه داخل بشم یا هیچ. این ور بده و اون ور بده و اینه پیدا کن بیار اون پیدا کن بیار، منبری های درجه یه که هر کی میارن نمیتونه خود در نمیاد که در نمیاد. یک روزه خانی بوده ای بسا چیز گفت منو برید من میام. آمد و دو کلمه حالا ناصرم ایستاده اینجا بود اونم حرمه فقط وارد بشه. اونم رسید و که نه بدون مقدمه و بدون خطبه و بدون بسم الله و این حرف گفت یا ابا عبدالله هل من ناصر ینصرانی؟ میگفتی کسی نبود ناصر آمده چی میخوای؟ آقا اینه که گفتن خودش به دیوار بزنن کلاه رو نمیگه خیلی مفصل یه ناصر مگر میشه گره. حالا این دو کلمه با اون ذوق و خاصی که دارد میبینی به گرگه در میگرد اینجوریستان راه را باید انسان بلد باشه، در سخن گفتن باید طرف اینجور باشه. اون یکی هم نقل میکنن شیخ جعفر شوشتری هم یه وقتی میگم اشاره این خیلی اشارهش قوی بود و جالب بود اونجا. اون یکی مثلا شیخ جعفر شوشتری هم یه وقتی روز عاشورا بود رفته بود منبر روز عاشورا کربلا صحنه حضرت امام حسین علیه السلام بعد از این که تا تعزیه تمام شده و سینه زنی و امثال ذلک کلش تمام شده و مردم جمع شدن، یه خورده ظهر هم رد شده و وقت غارت کردن خیمه ها و سوزاندن خیمه ها و این وقتا بوده. خب شیخ جعفر شوستری هم وقتی که نشست بالای منبر بدون مقدمه گفت بوی که نمیاد، بوی سوختن میاد. همینی که گفت آقا همه مردم ذهنشان مهیا بود، منتقل شدن به سوختن خیمه ها و دیگه به سر و صورت بزن و نمیدونم به سینه بزن و داد و بیداد. این حرف اشاره خیلی واضح با جا و بود قرینه واضح مطلب را رساند. دو کلمه مردم را کلدن منقلب کرد. جا داشت یه طلبه اونجا بود که خوب چی دیاد گرفت گریز خوب ما همینه در جای خودش مثلا به کار میبریم و استفاده میکنیم. خب حالا نم تو ذهنش هست و کجا به کار ببرم. نم مثلا یه روزخانی بود تو خانه ها بعضی وقت میگرد روزه میخوان تن شنبه ها اینجوری نه از اون. یه کسی بود یه روزه داشت آقا شیخ بله فلان شب پنجشنبه تو خانه من روزه هست و الانم مثلا اون زمستان است و مردم تو خانه ها آتش روشن کردند و چراغ روشن کرسی اگر باشه بود اینجور چیزا بود دید. زمستان و ربطی هستن با آشورا و کربلا نداره. این آشیخ خوشتوق محمد نشست بالای منبر و همین که نشست بویی که نمیاد مردم منتقل به کربلا نشدن، خیال کردن خانه آتش گرفت. پا شدن ببینید کجا آتش گرفتی این اتاق اصلا منبر به هم خورد میگه. حالا انسان میخواد کنایه به کار ببرد، مجاز میخواد به کار ببرد، اشاراتی داشته باشد، این از روی حساب است. این که حالا هر جا دنگت گرفت یه چیزی به پرانی و خیال بکنی یک نتیجه خوبی هم نیدی. ولذا بعضی اوقات یک کسی کنایه به کار میبره، مجاز به کار میبره، تعقید ایجاد میکنه، طرف نمیتونه مرادش رو بفهمه. بایستی قرینه هم باشد، قرینه روشن باشد. حالا در اینجا در تعقید معنوی اینجوریه، میگه اگر متکلم گاهی اوقات متکلم لفظی را میده معنای مجازی بعیدی را یا معنای کنایی بعیدی را اراده میکنه، قرینه واضح هم در اونجا وجود ندارد، مخاطب ولو این که فهمش هم بالاست در مراد متکلم گیر میکنه، نمیفهمد چی مخاطب بگه. تعقید معنوی اینجا لازم بعید با نبود قرینه واضحه ایجاد تعقید معنوی میکنه. حالا در یک جا بگیم که بله قرینه واضحه نباشد و لازم قریبم اراده بشد تعقید معنوی هست یا نه، در خارج اتفاق بیفته اشکال نداره، من تا اونجا خیلی کمه که لازم قریب اراده بشد و قرینه واضح هم نباشه. اگر فرضاً همچی چیزی اتفاق افتاد بازم داخل در تعقید معنوی میشه. خب ای یعنی نبوده باشد کلام متکلم ظاهر الدلاله بر مرادش، چه سبب شده که ظاهر الدلاله نباشد؟ به خاطر خلل و عیبی که واقع شده در انتقال ذهن مخاطب از معنای اولی که فهمیده می شود به حسب لغت. معنای اولی که فهمیده می شود به حسب لغت برای مجاز کدام معناست؟ معنای حقیقی. در کنایه معنای اصلی و حقیقی. نگفتیم مگر لفظ به مجرد این که گفته شد اول معنی حقیقی به ذهن طرف میاد، اول اون میاد قرینه میاد لفظ را از اون معنی حقیقی بر میگرداند، میگه اون اراده نشده ها که به ذهن تو آمد، این معنی مجازی مراده، این معنی کنایی مراده. ولذا لفظ که گفته شد اول در کنایه و مجاز معنی حقیقی به ذهن میاد، بعد به کمک قرینه منتقل می شود ذهن مخاطب از این معنای حقیقی به معنای کنایی یا به معنای مجازی. به خاطر خللی که واقع شده در منتقل شدن ذهن مخاطب از اون معنای اولی که برای این لفظ هست، اون معنای اولی که فهمیده می شود به حسب لغت، انتقال ذهن از اون معنای اول به معنای دومی که مقصوده، معنای دومی که مقصوده در مجاز معنای مجازی میشه، در کنایه معنای کنایی میشه. در رئیس و اسدن یرمی مثلا معنی دوم رجل و شجاست، معنی اول شیر. در زیدون کثیر الرماد معنی اول کثرت خاکستره، معنی دوم که مراده کرمه. البته در این دو مثال تغییر نیست، خواستم مثال بزنم معنی اول کدام، معنی دوم کدام. بون در خللی که واقع شده در انتقال ذهن مخاطب از معنای اول به اون معنای ثانی، کن معنای ثانی مقصوده و ذالک. حالا این خلل منشأش چه باشه، چه سبب شده که این خلل ایجاد بشه در انتقال از اون معنا به این معنا خلله، این خلل از چه ناشی شده، علتش چیه. و ذالک یعنی این خلل هم به این واسط، به این سببه، به این علته، به سبب این است متکلم ایراد میکند لوازم بعیده ای را که نیاز دارند به وسائط کثیره، ایراد میکند اون لوازم را با خفاء قرائنی که دلالت میکنند بر مقصود متکلم. لازم بعید را اراده کرده، قرینه واضحه اگر باشد بر این که این لازم اراده شده تعقید معنوی پیش نمیاد، اگر قرینه واضحه نباشد تعقید معنوی پیش میاد. لازم قریب و بعید همون شد مثال زدیم، یه مرتبه میگیم زیدون، حالا از کنایه مثال میزنیم، زیدون طویل العصا، زید عصاش بلند. لازمه یه طولانی بودن عصای هر انسانی لازمش این است که قصدش بلند باشه، چون عادتا کسی که عصای بلند انتخاب میکنه مال این است که قصدش بلند باشه. پس طویل العصا بودن لازم دارد طویل القامه بودن را. کنایه هم مجازم همینجور عبارت است از ذکر ملزوم و اراده لازم، یعنی لفظی که مال ملزوم چیز ملزوم به کار ببری و از این لفظ لازم اون ملزوم را اراده کنی. این کنایه مجازم همینجور. حالا طویل العصا لفظی است برای طولانی بودن عصای، این لفظ گفته شده معنای خودش که طولانی بودن عصا باشه اراده نشد، لازم اون که طولانی بودن قامت صاحب عصا باشد ازش اراده شده. اینجا لازم بلا واسطه اراده شده، ملزوم طویل العصا بودن، لازم طویل القامه بودن، این بین این لازم و ملزوم هیچ واسطه ای نیست. و در همچه جایی هم قرینه واضحه وجود دارد که مراد متکلم طول قامته، کاری با طویل طولانی بودن عصای کسی نداره، میخواد بگه قامتش بلنده. گاهی این رو با تعبیر صریحی بیان میکند، میگه زیدون طویل القامه. گاهی همین رو با تعبیر کنایه بیان میکند، میگه زیدون طویل العصا. گاهی اوقات نه، در کنایه لازم بعید اراده میشه، مثلا گفتیم کثیر الرماد، کثیر الرماد یعنی خاکسترش زیاد. خب خاکستر کسی زیاد باشه لازمش این است که در خانه این آتش زیاد روشن شد، تو خانه آتش زیاد روشن بشه لازمش این است که پخت و پز زیاد، پخت و پز زیاده لازمش این است که خورنده زیاد، خورنده زیاده لازمش این است که مهمان زیاده، مهمان زیاده لازمش این است که کریم. شما حساب بکنید کریم بودن لازم پنجم کثرت خاکستر. اون لفظ گفته شده که برای ملزوم کثرت خاکستر، لازم پنجم ازش اراده شده، لازم بعید ازش اراده شده. ولی در این مثال چون قرینه واضحه وجود دارد، در این مثال تعقید معنوی نیست، نسبت به هر کسی در مقام مدح گفته بشه فلانی کثیر الرماده فورا میفهمد یعنی میخواد بگه آدم کریمیه. ولذا در جایی که لازم بعید اراده شده چه در کنایه چه در مجاز قرینه واضحه باشد تعقید پیش نمیاد. ولی بعضی اوقات میشد نخیر، لازم بعید اراده شده قرینه واضحه هم نیست، و شنونده مراد متکلم را از این تعبیر نمی فهمند، مدلول تصدیقی این کلام را نمی فهمند. چیه؟ اینجا گفته می شد تعقید معنوی هست.
در مورد معنی اولی، معنی اول فرمودید که معنی حقیقی و این ها معنی اولیه که فرمودید شما تکرارید نیست، معنی اولی و معنی ثانوی.
نه نه، این کاری با اون نداره. خب معنی اولی و حقیقی امروز یا قبلا؟
قبلا.
نه اون کاری با اون نداره.
اگر از لوازم قرین استفاده نکنید، لوازم قرین باشه منتها قرینه مخفی باشه.
قرینه اگر خیلی مخفی باشه، این البته شازده تقریبا کمه. اگر فرضاً تحقق پیدا بکنه، اگر مثالی پیدا کردید داخل در این میشه، ولی پیدا کردنش مشکله. همون چون که در استعمالات تعقید، یعنی مثالهایی که از قبیل تعقید معنویان هرچه برخود کرده لوازم بعیده بوده، ولی یک کسی فرضاً یک جا پیدا بکنه و مانی ندارون داخل در تعقید معنوی بشه اگر پیدا بشه. خب
لوازم به
صیغه
که
هم بود بله
ایراد
کرده، یعنی بیان کرده، بیان کرده غیر از اراده کرده، یعنی این اون لازم را با این تعبیر بیان کرده. اوردهو یعنی ایراد کرد، یعنی مطرح کرد، بیان کرد. خب
مجازم
همین جوری فهم می‌کنم. و دالک و این خللم به سبب این است که متکلم میبینی ایراد کرده لوازم بعیده را، ایراد کردن یعنی بیان کردن لوازم بعیده را که نیاز دارن به وسائط کثیره، با مخفی بودن قرائنی که دلالت میکنن بر مقصود متکلم. قرینه خفیه. اینجا لوازم به صیغه جمع آمده، وسائط هم به صیغه جمع. وسائط که میگه در هر کنایه و مجاز تعقید معنوی دار وسائط کثیره باید باشه قاعدتا، لذا هر مجاز تعقید معنوی دار، هر کنایه تعقید معنوی دار وسائط کثیره میخواد، 3 تا 4 تا 5 تا بیشتر. اون مثالی که زدیم 4 تا بود وسائط ولی تعقید معنوی نداشت. حالا مثال بعدی خواهد زد که در مثال مصنف تعقید معنوی هست. ایمانت ایراد لوازم. لوازم چرا به صیغه جمع آمد؟ چون در هر کنایه تعقید معنوی دار یک لازم بعید اراده شده، در هر مجاز تعقید معنوی دار یک لازم بعید اراده شده. درسته اون لازم بعید نیاز به وسائط کثیر داره، ولی یک لازم بیشتر اراده نشده. ایراد یعنی بیان کردن و همراهش هم اراده هست. چرا جمع آورده؟ این تعبیر همون مختصرم همین جوریست و متولم همین جوریست. رو گفتن بله این ایراد لوازم، لوازم که جمع آمده، مربوط است به این که کنایاتی که مجازاتی که تعقید معنوی دارند در هر یک از اینها یک لازم بعید اراده شده. خب هزاران کنایه تعقید معنوی دار داریم، هزاران مجاز تعقید معنوی دار داریم، در هر یک از اینا یک لازم بعید مطرح شده، پس لوازم متعدده در این کنایه ها و مجاز ها آمده، نه اینکه در هر کنایه چند تا لازم بعید ایراد میشه. در هر مجاز تعقید معنوی دار چند تا لازم بعید ایراد میشه، نه در هر یک از اونها یک لازم بعید اراده میشه، ولی از اونجایی که اونها متعددند نتیجتاً لوازم بعیده در این کنایه های تعقید معنوی دار و مجازات تعقید معنوی دار بیان شده. جمع لوازم به اعتبار تعدد کنایات و مجازات تعقید معنوی داره، نه اینکه در هر مجاز تعقید معنوی دار چند تا لازم بعیدی را شده باشه. این نیست. ولی اون وسائط نسبت به هر کنایه تعقید معنوی دار و نسبت به هر مجاز تعقید معنوی داره. برای اینکه این عبادت رو حل کنن این توجیه رو کردن، درست اشکال ندارد، همینجوری. به سبب این است که در این کنایات و مجازات ایراد شده لوازم بعیده که نیاز دارن هر کدام آنها به وسائط کثیره با خفاء قرائنی که دلالت میکنن بر مقصود متکلم. خب نه، تقیل معنوی دارون که قول آخر مثل قول شاعر دیگر و هو عباس ابن الاحنفی. این شاعر دیگر اسمش عباس بود و پسر احنف. و لم یقل کقوله لئلا یتوهم عود الضمیر الی الفرزدق. خیلی جاها شعر که میارن میگن که قولش، به خصوص در بلاغت شاعر رو تعیین نمی کنن، که قوله قول شاعر، شاعر کیه هر کی باشه. اینجا که قولهی نگو، گفت که قول الاخر. چرا حالا؟ میگه علتش این است که قبلا اون شعر قبلی مال فرزدق بود، نسبت به فرزدق دا که قول الفرزدق اون بیت رو. اینجا اگر میگفت که قولهی ممکن بود مخاطب خیال کند که های که قولهی به فرزدق برمیگردد و این شعرم مال فرزدقه. برای اینکه مخاطب به اشتباه نیفتد گفت مثل قول شاعر دیگر که اشتباه نشود این به فرزدق. بله طرف خیال میکنه اینم فرزدق است و میگه خطیب قزوینی این شعر را نسبت به فرزدق داد. و نگفت که قولهی برای این که توهم نشود عود ضمیر، که قولهی اگر میگفت بفرد. خب یکی از اون روز یکی از رفقای سوالی کرد حالا نسبت به این اسماء و حروف را همزه است و اون یکی هم زایه. در کتاب ها اسماء و حروف را ذکر میکنند را الرا و زای، نمیگن را زا رای چیز، را زای میگن با یه میگن. البته اگر همه حروف اسمشان آخرشان همزه آمده بود در اس، فقط این یکی یا بود، خب میگفتیم این چیشه که عوض کرد در اینجا، چه خصوصیتی. ولی اسماء حروف مختلف آمده. مثلا شما حساب بکنید الف با تا فا عربی دنگی، جیم ها خا، دال نگفت دا آخرش همزه بیاد. حالا جیم بگی الف نداشت، چیز نداشت، الف نداشت که مثلا جا بیاد مثل اون، ولی به دال، دال بعدش الف آمد مثل را، منتها در را همزه آمده بود اینجا لام میاد. دال دال، را با همزه آمده، با زا آخرش یا آمده، زای. همه این کتاب ها زای گفتن و زا ننوشتن، هم قدیمی هم جدیدی. اون یکی چیه بعد از را و زا؟ سا. بله تین شید ساد، اینجا هم سا نگفت، ساد گفت آخرش دالا بود. واد تا با باز اونجور فا این، بله این و غیر فا قاف، مثلا فا رو آورد بعدش قاف آخرش همزه نیاورد، نمیدونم کاف لام آخرش میم آورد. این یعنی چون مختلف است اسما دیگه روی خود زا نمیشه که چرا گفت زای و زا نگفت. اگر همه آخرش با همزه بود، اونایی که لاعقل ما قبل آخرش ها نلد، همه اگر با همزه بود فقط این زا زای بود جای این سوال بود، ولی مختلفاً لذا از سوال بشه نسبت به خود زای دیگه نمیشه گفت چرا این با یا آورد و با همزه نیاورد، اون یکی ها چرا با لام آورد و مثلا زال یادگار بالا ما آورده با حمده نیاورد. حالا در وجه تصمیه اینا چرا این اسم را گذاشتن یه هر پیسا منطقه میخوام میگم اصل سوال درباره خصوص زادیه نیازه نیست کل حروف چرا آخر بعضیا حمدا آورده آخر بعضیا میم آورده آخر بعضیا لام آورده آخر بعضیا چی میدونم قاف آخرش فا آورده این دیگه نسبت به کلش چیزه که این تصمیه ها از کجا آمده یه مسئله است ولی که چرا بگیم زا نگفت زای گفت این دیگه جای سوال نیست. خب نه همون زایه زا میگیم ما چون را بوده خیال میکنیم اینم حتما باید زا باشه نه این زای اصلا زا نیست. هم کتابای لغت نگاه کنید هم کتابای غیر لغت هر چه آورده زای اون یکی را میگن را این را میگن زای. خب چی؟ نه میخوام بگم مال این است که در خصوص زا دیگه چیز ندارین که سوال بکنیم که چرا زا نگفت زای گفت چرا را را با حمزه گفت مثلا.
نه چون زا شباهت به سلام را داشت به زا بهتر بود میگفت را همونطور که در دال و زال هر دو رو
میدونم در جیم و ها و خا اونم شباهت لفظی داشتن دیگه شباهت لفظی را داشتن ولی در میدونم اونش چیز ندارد اونش اشکالی اونجوری ندارد که مثلا فا و قاف مثلا فا و قاف هم شکله اون فاست فا قاف در فا آخرش همزه است در قاف آخرش فاست اینا خب شکلش هم مثل هم بود فقط یک نقطه فرقشون ولی در این یک جا نبود در جاهای عدیده. خب حالا این شعرش چه باشد؟ تأطلب و بعدت دار انکم لتقرب و تسکب و عینایت دموع لتجمدا. این شعر حالا نیمه کاره معنا می کنیم ترجمه مانند توضیحش هم بعدم باید بشد. یه عبارت کوتاه هم بعدش بخوانیم. جعل سکبت دموع کنایتن اما یلزم و فراق الاخبه بعضی نسخه ها یلزمهوش اگر یلزمهو باشد فراقو میخوانیم فاعل یلزمهو اگر یلزمه باشد اون وقت این فراقو میشه فاعلش مفعولش میشه. بله فاعل یلزمه هوه مستتر برمیگردد به ما اون چیزی که لازم میاد فراق فراق عهد برا فراق عهد برا. خب کنایتن کتاب ما خانه دارد دیگه اما یلزم و فراق العهد برا فراق است یا فراقه فراق العهد برا یک برای خاطر جمعی یک نگاهی هم بود. این جاهایی که انسان تردید داره حرکت گذاری بکنه بهتر رو هم چاره نیست چون خیلی اوقات انسان بعضی ها هست دو احتماله اینه انسان این جاها رو قلن حرکت بگذاره زیاد انسان 20 مرتبه هم بعض جاها رو نگاه کرده بازم فراموش بکنه احسن جدایی بله دیگه بعضی اوقات بعضی مستر ها مال سلاسی هم میاد وقتی این آیا مثال سلاسی است یا مثال باب مفاعله مفاعله باشه فراق سلاسی باشد میشود فراق هم باشه. خب مثل زوال مثلا اما یلزم و فراق الاخبه من الكعابت والحزن و اصابه لکن نهو اخت افی جعل جمود العین کنایتن اما یوجبه دوام التلاقی من الفرح و السرور. خب حالا سأطلب و بعدت دار انکم لتقربو میگه من طالب بعد مصدر ها بعد انه و بعدن بعد مصدر انکم متعلق به بعده. خب دار چه بشه برای بعد فاعلش بشه مصدر اضافه به فاعل شده باشه. لتقربو هم علتش برای تعلق، میگه من طالب بعد دارم از شما، یعنی دلم میخواد که از شما بعید باشم، یعنی در قربت باشم، برم سفر. بعد دار از شما منظور این است که برم قربت و دور باشم از شما. من طالب این هستم. برای این چی؟ لتقرب، برای این که وصال حاصل بشه. طالب قربتم تا وصال حاصل بشه. و تشکب و عینایت دموعل تجمدا، تشکب را شارح میگد این را به رفع بخواهد، تشکب و به نسبه و هم به نسب خواندن تشکب که تشکب بخوانیم این میگد غلطه، غلطه. وهم به معنای توهمه، به ذهن آمدن، موهم، ایهام. و هم به معنای غلطه، اینجا هم و هم به فتح ها به معنای غلط بودنه، نه اینکه وهم باشد به معنای مثلا به ذهن آمدن و این حرف. و تشکب و عینایت دموعل تجمدا، این در تشکب و عینایت دموعل تجمدا دارم به اینکه دوتا کنایه به کار برده شد. تشکب و عینایت دمو کنایه است از حزن و ناراحتی. تشکب و عینایت دمو یعنی چشم هام اشک بریزه. عادتا لازمه گریه چیه؟ حزن دیگه، لازمه گریه حزن. البته نگو حزن لازم اشک گریه است، تلازم است در اینجور جا، تلازم. در تلازم هر یک از اون دو لازم و دیگری ملزوم. ولذا بین کثیر الرماد و کثرت خاکستر تلازمه، نه بین کثرت رماد و کرم تلازمه. کثرت رماد لازمش کرمه، کرمم لازمش کثرت رماد. قربان اینجور بوده در زمانهای سابق. ولذا تکاکی که تعبیرش اینه که کنایه ذکر لازم و اراده ملزوم. دیگران میگن کنایه ذکر ملزوم و اراده لازم، همین مثال دارم. سکاکی میگه کنایه ذکر لازم و اراده ملزوم، همین را مثال میزنه. میگیم این چطور؟ اون میگه ذکر ملزوم و اراده لازم، تو میگی ذکر لازم و اراده ملزوم، این چه شد؟ میگیم تلازم بینشان هست. گفتن کثیر الرماد و اراده کرم هم عنوان ذکر ملزوم و اراده لازم در اینجا صادقه، هم عنوان ذکر لازم و اراده ملزوم صادقه. اکثر کنایات اینجوری هست، تلازم در بینه. ولذا در اینجا هم بین حزن، غمگینی زیاد، ناراحتی زیاد و گریه عادتا در خارج تلازمه. لازم هم اینجا میگیم اون لازم منطقی لاینفک نیستان، لازم و شیعه ما لاینفک و اند، مثل حرارت که از آتش جدا نمیشه. منظور از لازم در بلاغت این نیست، بلکه بین دو شی یک تناسبی باشد که این که به ذهنیات اونم به ذهنیات، ولو بعضی اوقات. اینجا گفته میشود در بین لزومه، لزوم بالمعنی الاهمی در بلاغت. حتی در سادات بین شال سبز و سیادت میگن تلازم، میگن یعنی از قبلی بین امامه سیاه و سیادت تلازم. سید امامه سیاه میذارد، امامه سیاه مال سید، تلازم بینشون. یعنی سید را میبینی امامه سیاه به ذهنت میاد، امامه سیاه را میبینی سید به ذهنت. اونجا امامه سیاه گذاشتن، فورا سیادت هم به ذهنت میاد، با اینکه کسی هم اونجا نیست که به سرش کن. حتی یک شیخی هم سرش امامه سیاه بگذاره، به ذهن شما سید. شال سبز در یک جا، این مغازه ها شال سبز اونجا گذاشتن میفروشن، شما همین چشمت به شال سبز میفته فورا سید به ذهنت میاد. تناسب منظور از لزوم و تلازم و امثال ذلك که میگیم این گونه لازمه، نه اون لازم منطقی باشد که اشکال بکنید که چرا اونجاش نشد اینجا نشد. شرطش نیست، شرطش این نیست که من تلازم باشه، ولی خیلی از مثالهاش این گونه هست. نه ما طلبه ها چرا لزوم هم فرق میکنه، لزوم جا تا جا فرق میکنه. مثلا بین قند و چای لزوم هست، قند و چای تو عجم ها چون قند رو با چای میخورن فورا چای که دیدن قندم به ذهنشان میاد، میگه که چایری های بورن قندم برمیداره. با من قند نگفتم ولی اونم به ذهن، قند دیدی چای به ذهن میاد، ولی تو عربا چون چای را با قند نمیخورن بین اونها تو شکر و قند بینشان دوزون تناسبه. خب بعدش دارد به این که خب حالا نه این منظورش عرض میکنم، حالا این اون کنایه رو بگیم تا اینکه معنا چیز بشه اونم عرض میکنم. خب حالا سکبتمو اینجا کنایه است از حزن ناراحتی، سکبتمو اش ریختن حزن ناراحتی لازمه اون، این تعبیر کنایه است. میگه من الان غمگین میشم لتجمدو، برای اینکه این چشمام خشک بشه. جمود العین یعنی خشکی چشم جامد، ولی جمود العین هم در اینجا کنایه است از فرح و سرور، فرح و سرور دو تا کنایه در اینجا داریم. تک بطمو کنایه است از غم و غصه، حزن و ناراحتی. جمود العین هم لتجمده، اون علف فاعلش هم ضمیر فاعل تجمده، یعنی عینام خشک بشه. جمود العینم که مصدر تجمده است، جمود العینم کنایه است از فرح و سرور. مصرع دوم اینه میریزد چه، میریزد ترجمه تحت اللفظی بعد معنای کنایی، میریزد چشمهای من عشق را برای اینکه خشک بشن، یعنی غمگین میشون برای اینکه خوشحال بشن، غمگین میشون محزون میشم برای اینکه خوشحال بشم. این شو خب در اینجا ایشون داشت به رفت تسکبه را به رفت بخوان و تسکبه اینایت دو موهل تجمده. حالا تسکبه را به رفت بخوانیم ترکیبش چی میشه؟ سین ساعت لبو شارح دارد به این که البته این را در متبل دارد. سین ساعت لبو، این سین در واقع سین زائده هست نه سین استقبال باشه، استعمال شده برای افاده تأکید. حروف زائده که در کلام به کار برده می شوند مفید تأکید حکم جمله است. ساعت لبو یعنی حتما من این رو تلف می کنم. ان زیدن قائم یعنی چه؟ حتما زید قائم. ساعت رو با هم سینش برای تأکید باشه یعنی حتما من طالب این مطلب هستم. اطلب و فعل میشه بودم هم چیز انه مستتر در اطلب و فاعلش میشه، بودم مفعول بهش میشه مضاف اتدار مضافون الیه، انکم جار رو مجبور متعلق به بعد، من تلف میکنم بعد دار رو، یعنی خواهان دوری هست، خواهان فراق هم. برای چه منظوری؟ لتقربو به اون قوم خیشش میگه کرد، میگه من طالب فراق از شما هستم برای اینکه وصال شما حاصل بشه. بعدن هم آخه یه چیزی دارد که هر تختی بعدش و بعد کل غسلن چیه؟ رسلن. بعد از هر ناراحتی خوشحالی هست. دنیا در تحول دیگه دید. هر گرفتاری هر چیزی که میاد یک روز قاعدتا میره. یک شعر فارسی هم اینجا هست، دو سه تا تعبیر اینجا هم بعضی ها میان، مع کل غسل یسرا، این مثله لکل بدایت نهایه، هر اولی آخری داره، اینم باز مسئله. پایان شب سیاه سفید همون مسئله فارسی، یا این شعر فارسی زمستان را بود پایان، زمستان را بود فرجام نوروز. زمستان خوب سرد است و مردم یه پایانش نوروز، که نوروز که میاد دیگه بهار میاد و گلستان میشه دنیا. زمستان را بود فرجام نوروز، چنان چون تیره شب را عاقبت روز. کما این که شب تاریک عاقبتش روزه. این مثل هایی که هست بر طبق اینم میگه من الان طالب بعددار و فراق و این حرفا هستم تا اینکه آخرش وصال بشه. خب و تشکب و عینایت دموع لتجمدا و واتفه لتقرب و علت برای چه بود در اینجا اطل و بودت دار و واتفه تشکب و فعل تشکب و یه به رفتش عینایا عینا فاعل تشکب و مضاف یا مضاف نداری ات دموع مفعول به تشکب و دموع جمع دم، دم هم به معنی اشک. لتجمدا علت تشکب و یعنی محزون میشم برای اینکه چیه؟ خوشحال بشم. محزون میشم برای اینکه خوشحال بشم، چون پایان شب سیاه سفید دیگه، یه روز حزن و غم و اندوه، بعدش چیه؟ خوشحالی و فرح و سرور. اینجور ترکیب بکنیم لتجمدا علت است برای تشکب، اون وقت واو که عاطفه میشه جمله تشکب و عینایت دموع لتجمدا عط میشه و بر جمله تعقب و بعدستار امکم لتقربو. بعضی ها خیال کردن که یعنی احتمال دادن که این تشکب و به نسبم خانده بشه، احتمال رفعش که هست و نقل هم به رفعه، و لذا شعار در متول دارد که رفعش و هو روایت و صحیح، نقل صحیح همین رفعش. بعضی آمدن گفتن بله میشود این رو به نسبم خانم، اونم صحیحه. به نسب خانیم ترکیب که میشود تشکبه بخانیم به تقدیر ان مصدریه میشه. اون وقت واو میشد عاطفه، تشکبه به تقدیر ان تشکبه عطف بر چی میشد اینجا؟ عطف بر بعدتدار میشد. یعنی من طالب دو چیزم، یک بعدتدار انکم لتقرب، بعد طالب امر دومی هم هستم، اون امر دوم چیه؟ ان تشکبه عینایت دموعه لتجمع، طالب این دومی هم هستم. ان تشکبه میشد عطف بر بعدتدار، اطلب و سر این تشکبه هم داخل میشد در واقع، ان تشکبه مفعول اون اطلب و در میاد. وقت لتجمدا بنابراین فرض علت دیگه برای تشکبه عینایت دمو نمیشه، بلکه علت میشد برای اطلب و ان تشکبه عینایت دمو لتجمدا. لتجمدا یعنی برای اطلب و دوتا مفعول آورده، بعدتدار علت طلب بعددار، لتقرب مفعول ثانی آورده، اطلب و ان تشکب عینایت دموع علت آورده برای اطلب و ان تشکب عینایت دموع به لتجمدا. بنابر روایت نسبی اینجور میشه و شارع این را قبول نداره و اون اولی را قبول داره و دارد به این که عبدالقاهر جرجانی هم در کتاب دلائل الاعجاز معنای که کرده با معنای رفعی می سازد، منتها در معنای رفعی هم باز دو احتمال داده، با یک احتمال از اون دو احتمال نظر عبدالقاهر سازش داره. بله؟ نه نه نمیشه، نه نه نمیشه. لتشکبه عینایت دموع بعد علت برای چی بیاره؟
بازم برای خوشحالی؟
نه اون نمیشه. باز حالا فکر کنی برای اون احتمال تا به حال کسی نداده هم، ولی خب باز روش فکر بکنی، مثل اینکه وقت تمام شد ما بخواستیم بیشتر بخوانیم دیگه. خدا